بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب العلم قدس الله نفسه الشریف می فرماید اگر شخصی محبوس بشود در مکان غصبی، می فرماید این محبوس دو تا حالت دارد. یه وقت حالتش این است که مضطر نیست نمازش را در این مکان غصبی بخواند، مثل شخصی که می داند بعد از ظهر او را آزادش می کنند و می تواند وقتی که خارج شد از حبس صلاتش را در مکان مباح اتیان کند. یک اسمش این است که مضطر است صلاتش را هم در غصب بخواند، مثل این که می داند در وقت این در حبس است، مضطر است همینجا تمام وقت صلات را در حبس بگذراند. می فرماید این شخص صلاتی را که مضطر است، مراد از اضطرار للصلات بیان شد که باید صلاتش را هم در حبس بخواند، در این صورت صلاتش هیچ اشکال ندارد، با همون حمد سوره و نمیدونم رکوع و سجود اختیاری نمازش را میخواند با قیام و قعود و اینها. و اما در صورتی که مضطر نبوده باشد به صلات خواندن، باز می تواند نمازش را بخواند، حتی با رکوع و سجود اختیاری می تواند اتیان بکند. ولکن اون تصرفی که زاید بر صلات است، اگر نماز خواندن مستلزم اون تصرف زاید بشود، اون تصرف زاید را ترک می کند و این تصرف زاید را متعرض می شویم. چی باید بشود؟ می دانید بر این که اشتراط اباحه مکان از جهت این نهی بود که شارع از غصب شرده بود و در تصرف در مال الغیر نهی شرده بود، این که صلات در مکان مباح بشود از ناحیه نهی بود. وقتی که نهی به واسطه اضطرار به کون که مضطر است در حبس بماند، نهی ساقط شد. ما من محرم الا وقد احل الاضطرار، اضطرار حرمت را واقعا برمی دارد. وقتی که نهی به حرمت برداشته شد از شخص، در اول وقت صلات در آنجا را بخواند اشکالی ندارد، چون این کونش در اینجا توجه شردید مباح است و صلات هم چه اتیان بکند و مقیدی ندارد خطان طبیعی صلات که معمور به است، مقیدی که در این مکان نخوان مقید ندارد، نهی ساقط شده است. بدون جهت صلات را در این مکان همون صلات اختیاری را اتیان میکند. صاحب جواهر قدس الله نفسه الشریف نقل کرده است از بعض متفقهه، اونهایی که فقیه نیستند خودشون را دعوای فقاهت میکنند چه فقیهی، اونها گفتند که خب وقتی که اینا به این حبس آوردند، این در اون حالی که آوردند اون مضطر است چون تصرف را بکند، و اما حال دیگری که الان آوردن حلاوت قائما بود یا خم شده بود هل دادن. الان که می خوابد دراز می ششد این تصرف تصرف مضطرن الی نیست. در صلات هم که بعد رکوع می کند سجود می کند به اینها اضطراری ندارد. بعد این کلام را که از بعض متوقعه نقل می کند می گوید این ملتفت نشده است این شخص اون کونی که مکلف اشغال می کند اون این کون کون هر حالی مکلف بیفتد اون مقدار مکان را اشغال می کند و تصرف در اون مکان مقدار اون مکان را اشغال می کند، چه قائمن بوده باشد، چه منحیم بوده باشد، چه ساجدن باشد، چه جالسن بوده باشد. اون مقدار را این جسم اون مقدار از فراغ را که می جیرد بله از مال الغیر اون مقدار فرقی نمی کند به حالات. بدون جهت صلات هم که قیام دارد، رکوع دارد، سجود دارد هیچ فرقی نمی کند. مرحوم حکیم قدس الله نفسه الشریف بعد از اینکه کلام صاحب جواهر را نقل می کند می گوید بله وقتی که این شخص ساجد بشود و یا اینکه جالس بشود از مکان بیشتر اشغال می کند از اون وقتی که در حال قیام است. این فرمایش ایشان هم که درست نیست به نظر فاطر، یعنی درست نیست. چرا؟ چون که فرقی نمی کند، فضا هم مال الغیر است. تارتن سابقا هم اشاره کردیم بلکه تصریح کردیم تارتن این شخص از فضا بیشتر اشغال می کند و از زمین کمتر و اخرى از زمین بیشتر اشغال می کند از فضا کمتر. وقتی که دراز می کشد رو زمین هم زمین هم فضا ملک الغیر است، از فضا کمتر اشغال می کند. اون فضایی که به ماست با جسد است اون فضا را اشغال می کند و اما وقتی که از زمین بیشتر اشغال می کند، وقتی که قائما می شود از زمین کمتر اشغال می کند ولیکن از فضا بیشتر. این فرقی ندارد. بدون جهت در ما نحنوی اون شخص حتی در حالی که سجده می کند این کون متحد با سجده است، همون کونی که مضطرب اوست. چون که کون بله این افرادی دارد، بنشیند قائم بشود بخوابد، این مضطرب است به این در یکی از این کونها باشد. بدون زهد در ما نهنفی فرقی نمی کند، قیام باشد، قعود باشد، جلوس باشد، سجود بشود، اینها هیچ اشکالی نمی کند. مفروض هم عبارت از این است که اون کونی که متحد با صلات است سجده، یا به قول صاحب الروه اون کونهایی که با صلات است توجه کردید بله صلات تصرف در اونها حساب می شود، اون کونها همیشون حلال هستند چون که مضطر به اونهاست. ولیکن این کلمه ای می ماند، این کلمه ای می ماند که در عبارتیشان هست در صورتی که بله توجه کردید این صلات مستلزم تصرف زاید نبوده باشد. بناءً علی ما ذکرنا بله اون خود اجزاء صلاتی که اتیان می کند اونها مستلزم تصرف زاید نیستند. و اگر تصرف می کند در ما نحنفی مثل قرائت و زیش در دهان خودش و در لسان خودش است. ولیکن صلات ربما شخصی محدث می شود به حدث اصغر یا اکبر، چه اگر بخواهد صلات بخواند صلات اختیاری، باید در آب و انزا همچه غصبیست تصرف کند. در این صورت نه مضطر نیست به توجه شردید به وضو گرفتن، سرا حرمت او مضطر نیست تصرف در آب بکند، چون که مضطر نیست تشنه هم نیست توجه شردید. بله این شخص فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، وظیفه‌اش تیمم می شود. چرا؟ چون جون تصرف در ما حرام است، اما تیمم اینجور نیست. تیمم وضع الیدین علی الارض است، چون وضع تولیا زر کون است، داخل کون است و مستر است. چجور در سجده دستاش را می زارد، با فشار بذارد یا بی فشار، کون است. اون ضرب الیدین در تیمم علی الارض توجه شردید کون است. بعد هم که مسح بر زبین و یدین می کند، اون عضو خودشه و کون است. این مسح بله تصرفی در کون است و اون هم که حلال است مستره و اوست. بدون جهت این تصرف زاید در عبارت ایشان باید به این معنا حمل بشود، و الا در خود اجزاء صلاتی، خود اجزاء صلاتی کسی که طهارت از حدث دارد فقط میخواد نماز بخواند، نماز مستلزم تصرف دیگر نیست. اینی که مثلا فرض میکند، بله بعضی ها فرض کردند، مرحوم آقای حکیم هم دارد، جای سجده کم است، یه خورده از دیوار میزند، توجه شردید که جای سرش هم بوده باشد در سجده تو دیوار برود، این تصرف زاید است. بله حمل به این معنا کردند. بله ترز کنم، بله مکانی که در او حبس شده است دراز بچشد، ممکن باشد که دراز بچشد بنشیند، سجدهش هم ممکن می شود. مراد باید این محبوده باشد. اون شی مال آخر است، ارز غصبی. ولی اگر صدزاده ای باشد که توجه شدید میاد از اون تاخچه یه فرشته قالیچه است و را میاندازد زمین، اونم غصبی است تا مال مردم است، رو او نماز بخواند، این تصرف زاید است. صلات را که اجزاء صلاتی را اتیان می کند، اینها عیب ندارد. اون وقت یک کلام میماند در عبارت ایشان، ایشان میفرماید در اون موردی که اضطرار به صلات دارد، مثل این که تمام وقت از اول وقت تا آخر وقت تو حبس است، صلاتش بلا اشکال است. این که بلا اشکال بودن را در این صورت میگوید، و اما در اون صورتی که اضطرار مستوعب نیست، مضطر نیست صلات را در قصد بخواند، چند اونجا اشکال است، ما وقت اشکال را نفهمیدیم کدام اشکال است. اکوان که گفتیم حلال است اونها تصرف کنی، بعد از این جنها حلال شد مقید ندارند. این اشکال را مرحوم حکیم دارد قدس الله سره، که فرقی ما بین صورته نیست. وقتی که مقید نهی است ساقط شد، فرقی ما بین اضطرار به صلات و عدم اضطرار به صلات. سابقا گفتم اگر یادتون هست انشاءالله که هست، فرق است اون شرایطی که شرطیت اونها در صلات مستقل است اون شرطیت اونها، مثل این که انسان باید صلاتش را فرض کنید در بدن طاهر بخواند، شرطیت طهارت بدن مطلق است. در اول وقت نماز بخواند باید با بدن نجس و ثوب نجس بخواند، آب ندارد اینها را بشورد و لباس را هم نمیتوند از بدنش در بیاورد، هوا سرد است که باید بپوشد. و اما آخری وقت بخواند میتواند، آفتاب جرم میشود یا فرضی بفرمایید میرد بیرون، صوب تاج پیدا میکند. در این زور شرایط بیدار زایز نیست اگر بداند بر اینجه در آخر وقت متمکن میشود، مگر در موردی که دلیل خاص قائم بشود و الا علال قاعده زایز نیست. چرا؟ چون که وقتی که شارع طهارت صوب بدن را شرط صلات قرار داد، شارع صرف وجود این طبیعی را بر من واجب کرده است. صرف وجود این طبیعی صلات که مع طهارت صوب و بدن است. من وقتی که در آخر وقت متمکن هستم، بین الحدین میتونم صرف وجود مأمور به اختیاری را اتیان کنم. گوش کن، شرطیت مستقله اونیست که انسان در صوب نجس بپوشد حرام نکرده است. آقا گوش کن، شارع شرط قرار داده است که مصلی لباس و بدنش پاک باشد، و الا انسان بدنش نجس باشد بنشیند یا صوب نجس بپوشد حرام نیست. این شرطیت مستقله است. توجه کردید روایاتی که فرمود اذا اصحاب کلب و صوب شلب و اغسله، بله اغسله، بله او را بشور، مصلی بعد از اون نماز بخوان، چه مضمونشون این است، اشتراح حتی در بدن همه هست. اغسل صوبک من اول ما لا یک لحم، تکلیف نفسی نیست، ارشاد به شرطیت در صلات است. در این زور موارد چون که شارع بین الحدین یعنی اول وقت و آخر وقت صرف وجود طبیعی را خواسته، من متمکن از او هستم، بدون زد باید تأخیر بیندازم. الان هم که بخواهم بله من صلات را در صوب نجس بخوانم، در صورتی که احتمال میدهم متمکن نباشم در آخر وقت، این عیب ندارد الان به رضا اینجه عدم تمکن میماند الان بخوانم، اما اگر بعد چشمی خلاف شد باید عاده کنم، مگر دلیل خاصی قائم بشود که عاده لزومی ندارد، کما در تیمم همین زور است بعض برش. و اما بخلاف شرطیت در اباحه مکان، شرطیت اباحه مکان از ناحیه نهی از غصب است، عقل چشم شرط، چون که شاره امر بکند به صلاتی که حتی شامل بشود به سجده اون صلات در مکان غصبی باشد، و این سجده در مکان غصبی که تصرف در این مکان است منهیون ان باشد، هم حرام کند این را هم واجب، چون که ترکیب تادیس نمی شود. یکی هم این مورد دیگر، یکی این مورد، یکی هم غصبه های دیگر. این مورد چی؟ این سجده ای چه است؟ این را هم شارع حرام بکند، به قولیشون نهی نلالی است، این را حرام بکند و هم این را ترخیص در تطبیق بدهد، بگوید عیب ندارد طبیعی را میتونی تطبیق به این مورد کنی، این دوتا نمی شود. وقتی چی نشود، عقل میگوید شارع در مقام ثبوت صلات را مقید شرده از اون طبیعی را به غیر این صلات. وقتی چه این زور شد، در ماننفی به استرار نهی ساقط می شود. وقتی چه ساقط شد، شرطیه ساقط می شود. تقید از ناحیه نهی آمده بود، بدون زهد این طبیعی صلات قید ندارد نسبت به اون کسی که مستر الالحبز است، قید ندارد در این مکانی که محبوس است و مغصوب است. نه شارع میتواند امر بکند نماز را بخوان، میتواند ترخیص در تطبیق بدهد که بله اگر خواستی بخوان عیب ندارد. رو این اساس است که شرطیتی که از باب استعمال امر و نهی تولید میشود و عقل چشم میکند، چون که امتناعی هستیم در موارد ترکیب دادی و تقدیم جانب نهی کردیم، این شرطیت ولو فرض کنید نهی یه ساعت ساقط بشود، در اون یه ساعت صلات شرطیت ندارد. ولیکن بخلاف اونهایی که شرطیت در آنها مستقل است، مثل اینکه مانعیت صلات در حریر، در غیر معقول اللحم، شرطیت طهارت صوب بدن، شرطیت استقبال قبله فی الصلات و اینها، شرطیت بله فرض کنی طهارت و غیر ذالک من الشروط، اونجاها علل قاعده مکلف متمکن بشود از صرف وجود طبیعی بین الحدین ولو فی آخر الوقت، مکلف به اون طبیعی اختیاری است. غیر را اگر در یه موردی ملتزم شدیم که نه تیمم را در اول وقت میتواند اتیان بکند اگر مأیوس از آب شد و اون صلاتش هم مجزی است، یا در این صورت و در اون صورتی که به صلات قبلی تیمم کرده است و اون تیمم میتوند نماز بعدی را بخواند، ولو احتمال بدهد که در آخر وقت آب پیدا بشود، اینها دلیل خاص میخواهد. و الا ما بودوی معلل قاعده ضابطانیست که گفتی. بعد سید قدس الله نفسه شریف فروعات دیگری را که همش مبتنی بر ما تقدم است می فرماید، اگر شخصی اعتقاد داشت مکانی غصب است، نمی شنوم شیخونو، عرض می کنم بذارید، عرض می کنم شیخونو، من درست نمی فهم. خیلی خوب، عرض می کنم بر این که اگر شخصی اعتقاد داشت مکان غصب است و ملک غیر است و صاحبش راضی نیست، این شخصی که در این مکان است، این عادی است، بله غاصب است. معزالش توجه کردید، رفت به اون مکان، اون پیش اون شخص صاحب خانه میدوند که یقینا این مکان غصب است، در اونجا نماز خواند، توجه کردی، خودش هم چیز اضطراری ندارد، به اختیار رفت، به اختیار هم میتوند خارج بشود، بلکه معزالج عالمم بر اینکه این مکان غصب است و ملک غیر است و صاحبش راضی نیست به تصرفات، معزالج نمازش را توجه کردید، بله خواند. بعد نماز را وقتی که بله تمام کرد، از صاحبخانه پرسید، آخه اینجا مال غصبی است، تو چه جور نشستی در اینجا؟ از خدا نمی ترسی؟ من هم که نترسیدم، آمدم اینجا نماز خواندم. او گفت بابا اشتباه کرده ای، من اینجا را خریدم، این هم سندشه، توجه شدید، اون کس به من فروخته، ملک تلک خودم است. بعد از صلات معلوم شد که اعتقادش باطل بوده. صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف می فرماید، این اون وقتی که نماز می خواند، اگر از این شخص قصد قربت متمشی نشده است، صلاتش باطل است. نه به جهت اینکه باه مکان نیست، بلکه به جهت اینکه در صلات قصد قربت عبادت از معتبر است. و اما اگر قصد قربت مناشی شده است، توجه کردید، نه صلاتش صحیح است، دیگه اعاده اون صلات نمی خواند. می فرماید عکسش هم همین زور است، اگر اعتقاد کرد بر اینکه این مکان مباح است، ملک صاحبخانه است، پا شد بر اینکه با وضو داشت صلات مفصلی، یا وضو گرفت صلات مفصلی خواند با تطمئنینه، بعد از اینکه صلات را خواند گفت این خونه را چند خریده؟ خدا بله ببارش کنه. گفت بابا این خونه مال فلان کس بود، برز جهنم بشه، به زور گرفتم از دستش، توجه کردید، نشستم توش. بعد معلوم شد که غصب است، میگوید این هم صلاتش صحیح است. اگر در واقع غصب بوده باشد، و معتقد بوده باشد مصلی چی مباح است صلاتش صحیح است. این را می دانید اعتقاد تارتن جزمی می شود، یقین نارد بر اینج قسم می خورد، این مکان غصبی است در فرض اول، که اگر کسی ازش بپرسد چی این مکان غصبی است میگه بله غصب است، میگه قسم میخوری بله، میگه صد تا قسم هم میخورم غصبی است. با وجود این در این مکانی که هست نماز خوانده. اگر این شخص عالم به حکم شود که در تصرف در مکان غصبی نمیشود کرد ولو به نماز خواندن به سجده شدن، و عالم بشود بر این که جایی که انسان نماز تصرف حرام است، نمازش اونجا حرام است، تصرف در غیر است، سال صلات عبادت است، توجه شدید فاسد می شود. اگر اینها را موضوع را بداند، حکم تکلیفی را بداند، حکم وضعی را بداند، قصد قربت متمشی نمی شود. اصلا گفتیم که این شخص اینجور نماز نمیخواند مگر چی بخواهد به صاحبخانه خوشش بیاد شه چنده او را تصدیق میکند مثلا تو کار خوبی کردی اینجا را گرفتی، بی خود از عمال غیر کو، بی خود از عمالش ولش کن، تو چی گرفتی حقته. بله در این صورت قصد قربت متمشی نمیشود. بله اگر نداند که غصب حرام است تصرف کردن دو ولو به نماز خواندن، میگه من نماز چه طلب الهی است این را در غصب خواندن عیب ندارد، این زور بوده باشد یا این زور بوده باشد که نه منافات ندارد این نماز من حرام بشود، تصرفش حرام بشود، نمازش صحیح بشود، اونایی که اجتماع امر نهی هستند حتی در مورد ترکیب اتحادی این زور بوده باشد، بله قصد قربت متمشی می شود. چه زوری چه فرض بفرمایید شخصی صلات را می خواند، چه وضو را می گیرد، چه مستلزم محرم است، قصد قربت در وضو محقق می شود، این هم در وضو قصد قربت در صلاتش محقق می شود، خب صلاتش صحیح می شود. چرا؟ چون که در واقع چه مباح بود، هم شارع ترخیص در بله توجه کردید، هم شارع ترخیص در تطبیق داشت توجه کردید، هم بله اشکال دیگری نداشت، صلاتش را آورده است در مکان مباح، اینجا معلوم شد مباح است، ترخیص در تطبیق دارد، خودش هم قصد قربت را کرده است، هم اباحه است هم قصد قربت، صلاتش صحیح می شود. و اما عکسش درست، بله اما صورت دیگرش چه اعتقاد قصد قربت متمشی شده است، مثل این است که انسان فرض کنید نماز را میخواند، در نماز نگاه میکند به زن صورتی، اون مبعدیتش به نماز ربطی ندارد، بدون جهت در ما نحنفی اجر قصد جزم اعتقاد جزمی باشد قصد قربت محقق نمی شود. با این قیودش گفتن ظاهر بشود به این قیود حرمتش را فسادش را ممکن است قصد قربت محقق بشود، چشمی با حجش صحیح می شود. و اما اگر اعتقادش اعتقاد غیر جزمی بود، احتمال میداد چه غصبی بوده باشد، توجه کردید اعتقاد نداشت احتمال داشت، در صورتی که اعتقادش توجه کردید جزمی بود حکمی به صحت کردیم با تحقق قصد قربت، در صورت احتمال هم اگر قصد قربت محقق بشود صلاتش صحیح میشه به طریق اولا. و اما اگر اعتقاد بله توجه شدید به اباحه داشت، در واقع توجه شدید چشمشو چه غصب است، این را می دانید غفلت از موضوع غیر از غفلت از حکم است، عبارت ایشان در این مسئله غافل از موضوع است که معتقد به غصبیت بود، یا معتقد به عدم قصبیت به اباحه بود، یعنی عدم قصبیت. این علم به موضوع و جهل به موضوع و غفلت به موضوع می شود در صورت هیچ انسان غافل از موضوع بشود تکلیف نداشته باشد، غافل است از این جین خمر است. این در واقع شربش حرام نیست برای این شخص. چرا؟ تکلیف حاکم تکلیفی، چون حاکم تکلیفی بعثی للفعل یا زجری للفعل است. کسی که غافل است این تکلیف در حق او غیر معقول است، بعض باعثیت و دائبیت ندارد. بدون جهت در ما نحنوی غافل از غصب بود مطلقاً، صلات را تیجیتیان جرده بود الکلام الکلام، اباحه مکان در این صورت شرطیت ندارد، چون که نهی ساقط شده از للغفله، غفلتش نهی را ساقط کرده، غفلت از موضوع، چون که نهی ساقط شده است غافل و ناسی، ناسی موضوع، غافل موضوع، تکلیف در حق او بله توجه شردید معقول نیست. بدون جهت در مانن وی صلاتش در فی مکان بله مباح است، چه حرمتی ندارد و خودش هم در این صورت قصد گربت هم شرده است، اشکالی ندارد. این در ما نحرفی که مثل نسیان موضوع و غفلت از موضوع که تشلیف ممکن نیست، بخلاف غفلت از حکم و نسیان حکم است. نمی شود حکم واقعی را مقید کرد به التفات به او، نمی شود حکم واقعی را مقید کرد به ذکر به او، نمی شود حکم واقعی را مقید کرد به علم به او، این ممکن نیست. چون چه علم به حکم، ذکر حکم، التفات الحکم، فرض الحکم است. اجد اینها در موضوع اون حکم اخذ بشود لازمش خلف است، چه قطر از اینها حکم نیست. بدون جهت در موارد نسیان، در موارد نسیان موضوع میگوییم تکلیف حرمت ساقط است، ولیکن در موارد نسیان الحکم و غفلت از حکم گفتیم جعل بدل است در مقام امتثال، و الا اون نهی واقعی اطلاق ذاتی دارد. چون که اطلاق ذاتی دارد، نه بله در ما نحنفی فعل واقعا توجه شردید حرام است که غافل از حکم است، بناچین شارع میتواند به حدیث لاطاعات تصحیح کند. این مال اعتقاد جزمی، و اما اگر اعتقادش غیر جزمی بود احتمال میداد که این توجه کردید این مکان بله غصبی بشود، ولیکن احتمال اباحه را میداد. اعتقاد بر اباحه جزمی نبود، احتمال میداد که حرام بشود. در این موارد که اعتقاد غیر جزمی است، اعتقاد به موضوع غیر جزمی است، احتمال میداد در واقع غصب باشد، تکلیف واقعی ساقط نمی شود. بدون جهت احتیاط مستحب است، چون تکلیف واقعی موجود است و انسان احتمالش را میده، ولو معذور است، چون طرف قاعدیت دارد، گفت بیا خونه ما، به قاعدیت خیال شرچه مال خودشه، یعنی احتمال داد مال خودشه، قاعدیت معتبر بود، یا سابقا ملکش بود، خیال شرچه الان هم ملکشه، استصحاب ملکیت را کرد رفت، صلات را در آنجا اتیان کرد. چون که در موارد اعتقاد غیر جزمی معذور است از ارتکاب الغصب، چون که مستند به مجوز است قاعدیت یا استصحاب، عیب ندارد حدیث لاطاعات میجیرد. با نحوی که در سابق گفتیم، بدون جهت اگر با اعتقاد به اباحه صلات را بخواند بعد کشف بشود که غصب است، این صلاتش ضرر ندارد، چه اعتقاد جزمی باشد چه اعتقاد غیر جزمی بوده باشد. کمان که در آن صورت صلاتش محکوم به صحت است، این را هم گذشتیم. بعد اون وقت ایشان میرسد به مسئله دیگری که ببینم مختصر است. بله عیب نداره کسی، من بعد از درس خدمت شما هستم، الان که نمیشنوم. فرق نمی کند، صلات ساکت نمی شود، کون مستر نمی شود، منتها به کون که توجه کردید، کون در ما نحن فیه چه هست، کون بله استراری می شود، نهیش ساکت می شود، مبغوضیتش باقی است. حبس را کسی دیگر کرده، این غایت الامر یک کار خلاف شرع کرده، دزدی کرده است. اضطرار به غصب، اضطرارش توجه کردید به سوء اختیار نیست، به فعل آخر حبس کرده. اون در صورتی است که خودش بیاد، توجه کردید بیاد برای دزدی بیاد به خانه کسی وارد بشود، بر اتاقی اتاق درهاش قفل بشود، اتوماتیک بود، بماند اونجا محبوس. بله اون حرف اونجا هست. بدون جهت در ما نحن فیه، در کلام ما، در شخصی است که محبوس است ظلمن، یا چیزی که هست تعدبا محبوس است، بلکه این حبس کننده کس دیگر است. کلام در اینجاست که این شخص این زور مانده، صلاتش سه زور است، گذشت این معنا. بعد ایشان میگوید اون کسی که ظاهر به حکم شرعی است، نمیداند بر این که میداند عرض غصبی است، ولکه نمیداند که غصب تصرف در غصب ولو به نماز خواندن حرام است، این را نمیداند، ظاهر به این حکم است. این اگر نماز بخواند، ایشان میفرماید ظاهر این است، یعنی یا اقوا این است که صلاتش محکوم به صحت است. آخه گفتیم جهل و علم نمیتوند در موضوع حکم اخذ بشود. معزالش ایشان میفرماید در ما نحنفی صلاتش محکوم به صحت است. این کلام ایشان مبتنی بر سه چیز است، مبتنی بر اون حرفی است که گفتیم مشهور این قدما و بلکه متأخرین قبل از متأخرین و از قدما ملتزم بودن، حتی صاحب الکفایه و اتباعش ملتزم بودند بر این که در باب اجتماع لمیان و نه مجمع هر دوتا ملاک را دارد، هم ملاک معمور به را دارد، هم ملاک منهی عنه را دارد. در کفایه یه امری از اوامری از اموری که تنبیه کرده از یکی این است که فرق در باب اجتماع لمر و نه مفروض این است که مجمع در موارد ترکیب اتحادی حتی در آنها هم ملاک امر دارد هم ملاک نهی دارد، ولیکن چون که نمی شود هر دوتا را کرد، جانب نهی مقدم می شود، ولیکن ملاک الامر موجود است. رو علی هذا، کسی که عالم و عامد است در غصب و می داند غصب حرام است، نماز این باطل است، نه به جهت غصبیت چون که ملاک صلاتی هست، به جهت اینکه قصد غربت متمشی نشده است. و اما اگر جاهل بود، نمیدونست این غصب است، یا جاهل به حکم بود، نمیدونست تصرفی در غصب حرام است، نماز خواندن در غصب حرام است، صلات را اتیان کرد، بعد ملتفت شد گفتن حرام است، نمازش صحیح است، سرا چون که ملاک حاصل شده و قصد غربت هم ناشی شده چون که جاهل بود. رو این اساس ایشان میفرماید کسی که جاهل به حکم است، جهلش جهل قصوری بوده باشد، یعنی غافل بود اصلا از حرمت قصد، خیال میکرد که اون قصد تصرف کردن در قصد به صلات این حرمتی ندارد، غافل بود، یقین داشت که حلال است، یا نه احتمال میداد حلال باشد یا حرام، گفت توکل تا الله انشالله حرام نیست، نمازمون را بخوانیم، قصد غربت متمشی شده است و صلات محکوم به صحت است. ولیکن این را میدانید چی گفتیم راهی به چشم ملاک نداریم ما، بعد از این کاشف ما امر شارع و ترخیص در ترتب است، کاشف ملاکی نداریم. اگر امر ترتبی و ترخیص ترتبی ممکن شد در موارد ترکیب انضمامی ملتزم می شوید، و اما در موارد ترکیب اتحادی نه امر ترتبی ممکن است نه ترخیص ترتیبی، راهی به چشم ملاک نداریم. بدون جهت علل قاعده صلاتش باطل است. بله کسی که غافل بوده باشد از حکم نداند، احتمال ندهد که صلات در بله تصرفی در قصبی به صلات حرام است. اگر این زور غافل بوده باشد حدیث لاتا دورا می جیرد که جاهل قاصر تعبیر می کنند. قاصر یعنی غافل از حرمت، در حال صلات غافل بود، او را حدیث لاتا می جیرد. و اما اگر مقصر بود، احتمال می داد واقع قبل از صلات در حال صلات چه قصب تصرف کردن در قصب ولو به صلات حرام باشد، این را احتمال می داد. چون که همین زور از حدیث لاتاد این را نمی جیرد. سلا چون که حدیث لاتاد زاییز که انسان هین از سلات به حسب وظیفه سلاتش را اتیان کرده، این شخصی که احتمال می داد قصب حرام است، ادله وجوب تعلم می گوید که حرمت در حق تو منجز از حرام بوده باشد. خودش هم احتمال حرمت می داد. احتمال می داد این نمازش خلاف شر باشد، شاره بجه برو ترج کن این را. وقتی که این به حسب وظیفه احراز نچرده این سلات، لاتاد این را نمی جیرد. بخلاف الغافل، اون کسی که از حرمت الغصب غافل است، او به حسب شر می جه سلا شاره این سلات را از من می خواهد. یا زاهلی به موضوع که قایده ید بود تمسک کرده بود به او که انشاءالله مال خودش سلات، او به حسب وظیفه شاره گفته صاحب ملک خونه مال صاحبشه، تو نمازت را بخوان به قاعده ایت. حدیث لاتعاد زاهایی را می جیرد که مسلی در حال صلات به حسب نظر خودش به وظیفه خودش عمل می کند. و اما زاهل مقصری که ملتفت است حال العمل، قبل العمل که این فعل من حرام بشود، این صلات صلات نشود، او حدیث لاتعاد او را شامل نمیشه. توجه حدیث لاتعاد بعد العمل است. اون کسی که عمل را اتیان کرده در او خللی واقع شده است، عمدن چه نمیخواست خلل وارد کند، اشتباها خللی در او واقع شده است، به او میگوید عاده نکن. و الا انسان توجه کردید عمدن خلل وارد بکند ولو از بذکری رکوع نمازش باطل می شود. بدون جهت این جاهل مقصر بدون جهت حال از صلات می دونه، احتمال می دهد که این صلاتش را با خلل می آورد. حدیث لاتعاد این را نمی جیرد. چون که نمی جیرد حدیث لاتعاد، من هنام ول جملت من الاصحاب ول فعول تفریقه انداختن ما بین جاهل المقصر و جاهل القاصر که غافل بوده باشد. جاهل غافل صلاتش محکوم به صحت است به حدیث لاتعاد، بخلاف المقصر. والحمد لله رب العالمین.